از نمایندگان محترم خودمون دارم اینه که آیا در لحظاتی که به آرای مردم نیاز هست، آرای کارگران انقدر مهم میشه که به من رئیس تشکل تماس بگیرید، ممکنه برای فلان میتینگ ما اتوبوس کارگر بفرستید، شما برای آرای این عزیزان انقدر برای شما مهم هستن، چشم هم بزنن دوباره این فضا ایجاد میشه. این که هیچ خبری از، یعنی خدای من شاهده، حتی یک نماینده از روزی که در این دوره به رأی آوردن این عزیزان تا الان با توجه به این که شبانه روز با ما تماس میگرفتن و ما این کارو میکنیم، ما در مورد دستمزد این کارو میکنیم، در مورد مسکن،
خب شاید الان دارن همین کارو میکنن، شاید این تحریکات خیلی هم حالا که نیستن یک طرفه به قاضی نمیشه، چون الان من دارم میخونم که بله. تابناک نوشته که حالا به نقل از کی نمیدونم، قرار اصلاح ماده 41
آقای باقری و تشکلشون از بنده و تشکل
چرا؟ خب همین سوال منم همین بود،
عدم ارتباط حتی تلفنی با من، حتی نامه نه. ببین شما برای حل یک مشکل به عنوان یک پزشک نیاز داری که در درد بیمار رو بشنوی و معضلاتش رو بدونی و بدونی که راههای رفته به بن‌بست خوردن رو دوباره تکرار نکنی. ما حداقلش اینه که یک میزی برای نهاد تشکل‌های کارگری و نمایندگانش در مجلس که یک زمانی، یک دعوتی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اقتصادی، این ما این که همیشه
الان فراکسیون کارگری ما چه کار میکنه تو این حوزه؟
من از در طول امسال که از فروردین تا این لحظه هیچ نه دعوتی داشتیم نه بحثی بودش. حالا دوستان قطعا دارن زحمت میکشن، خدای نکرده
شکی نیست، بله ما راجع به این صحبت میکنیم، فقط الان سوال من این بود آیا
کارگران کجاست؟
ما آیا باید بریم سراغ تغییر قوانین؟ الان مجلس طرح فوری داره برای اصلاح ماده 41 قانون کار، همسان کردن رقم افزایش حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم، مگه این تو ماده 41 نبوده؟
این قانون هست. من سوالم اینه که چی
همین سوال منم همین، این که بود ما که اینو داشتیم و اجرا نمیشد، و آیا بهتر نبود میرفتی رو نظارتی که شورای عالی کار وزارت کار رو ملزم کنن به اجرای صحیح قانون؟ جنبندیتون رو بفهمید لطفا.
بله من یه نکته ای رو دارم، اگر دوستان در مجلس میخوان زحمتی بکشن در این حوزه و این همسنگسازی رو ایجاد بکنن، همین الان که بودجه سال 1403 هنوز بسته نشده،
بله.
ببینید ما در دل فضای بودجه متاسفانه در حوزه مباحث حقوق و دستمزد هیچ بحثی رو نمی‌بینیم. یا اونچه که می‌بینیم، مثلا سال گذشته شما اگر دقت بفرمایید گفتن که افزایش 20%، یعنی کارشناسانی که در سازمان برنامه بودجه زحمت می‌کشن خودشون تشخیص میدن بدون حضور ما نمایندگان کارگری یا کارفرمایی و یا حتی نماینده دولت که در شورای عالی کار میشه خود وزیر یا معاون وزیر، بدون حضور اونها میان تشخیص میدن که مثلا کارمند و کارگر و همه کلن 20% افزایش شد. این رو در بودجه میبینن، یعنی اونجایی که باید تعیین تکلیف بشه که باید متناسب با ماده 41 ما در این حوزه حرف بزنیم، تقریبا کمتر از نصف تورم بسته میشه. وقتی که شما در بودجه این فضا رو نبینید، شورای عالی کار با همه قدرتش، کارگری، کارفرمایی و دولت، وقتی که در اسفند ماه میاد جلسه تشکیل میده و اون شوی همیشگی خودش رو مجبور میشه اجرا بکنه، آیا 20% رو چقدر میتونه افزایش بده وقتی تو بودجه نیست، وقتی دیده نشده؟ مثلا بکنه 22%، بکنه 25%، خیلی هنر کردن که تا 35% اومدن، اون تو بودجه دیده نشده بود. اینی که شما میفرمایید که چرا اونها به موقع پرداخت نمیشه، چون از اون ور مأخذش دیده نشده. الان دوستان عزیز ما در مجلس به جای اینکه حالا بخوان این شو اجرا بشه، من ببخشید از شو استفاده میکنم، چون ما کارگرایی رو داریم که از کارگرایی داریم حرفی داریم که خیلی هاشون اصلا مشمول قانون کار نیستن، هزاران نفر مشمول قانون کار نیستن که الان همین حداقل رو بگیرن. اگر میخوایم دوباره در اسفند 1403 به این مشکل نخوریم، همین الان عزیزان مجلس در تصویب بودجه 1403 این مسئله رو متناسب با تورم تصویب بکنن که بعد اسفند ما عزیزان ما مثل جناب آقای باقری و نماینده ما، نماینده تشکل دیگه، اونجا مجبور به ترک جلسه نشن به خاطر ظلمی که در این حوزه.
سپاسگزارم خانم دکتر گلپور، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم با شما، خداحافظی میکنم، پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای باقری کلام آخر.
بله خدمت شما عرض کنم، همچنان که خودتون هم فرمایش کردید جناب آقای حسینی، ما در سازمان جهانی کار وزیر کار ما همین خانم گلپور هم البته اونجا حضور داشتن و میتونستن توضیح بدن موضوع رو. اما وزیر کار ما رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی کاره و زیرنده کشور ما نیست. ما خودمون اونجا مقابله نامه صادر بکنیم و به کشورهای مختلف توصیه بکنیم قوانین رو، اما در کشور خودمون وزیرمون به صورت یک جانبه ابلاغ بکنه و بعدش هم تهدید ما رو بکنه که ما هم میبرم اصلا مجلس، اصلا شورای‌عالی صلاحیت اینو نداره. قوانین رو
ما، من محض مزید اطلاع عرض کنم که ما اگر اشتباه نکنم 1986 تا کنون به صورت جدید پذیرفتیم قوانین رو، عضو هیئت مدیره این سازمان هم هستیم، 7 دوره هم مسئولیت هماهنگی گروه آسیا و اقیانوسیه رو داریم و به هر حال جزو کشورهای مطرح در این حوزه هستیم. این که ما بگیم که اجرا نمی‌کنیم، انجام نمیدیم، میبریم مجلس چنین می‌کنیم چنان می‌کنیم، یا نشان از این داره که با قوانین جهانی و حتی داخلی ما میگم، تنها بحث قوانین جهانی نیست که یه عده بیان مثل داستان فیفا بگن که چه لزومی داره ما زیر یوغشون بریم. ما این رو پذیرفتیم، قواعد حل تعارض در حقوق مدنی ما این رو مشخص کرده که به چه شکل حتی باید این قوانین اجرا شود. یعنی اگر یک نفر درست درمان بتونه پیگیری کنه، حتی میتونه به نتایج خوبی هم برسه در قوه قضاییه‌مون. متشکرم آقای باقری، امیدوارم که این فرمایشاتی که شما خانم دکتر گلپور کردید بشه گوش شنوایی هم براش وجود داشته باشه.
متشکرم از شما که به کارگران وقت میدید که صدا داشته باشه.
متشکرم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. روی خط ارتباطی برای صحبت بعدی جناب آقای دکتر عالی‌پور از اعضای محترم اتحادیه تولید نوشت افزار و مدیر عامل یکی از شرکت‌های داخلی تولید نوشت افزار. آقای عالی‌پور سلام، صبح بخیر.
سلام آقای هاشمی عزیز، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. سپاسگزارم. ما روزهای پیش بود که درباره کار و کارگر و هزینه کارگر صحبت کردیم. من اونم از دوستانمون از سازمان‌های داخلی کار حاضر بودن، درباره معضل بزرگمون صحبت می‌کردیم که نمی‌دونیم به قرار هست به کجا برسه. کانون عالی کارگران بودن، شورای عالی اسلامی کار استان تهران بودن. آقای عالی‌پور، با توجه به آنچه که پیش رو هست، یعنی بازگشایی مدارس، با توجه به نیازی که تو این حوزه وجود داره، با توجه به سابقه‌ای که هممون داریم از گذشته‌های نه چندان دور بر شور و شوقی که بر این بازار حاکم بود و الان نیست، بگیم که علت رو خیلی از خانواده‌ها درباره این خلوتی که در چند روز پیش با شما صحبت کردیم میگن در گرانی هست، از پسش بر نمیان، نمیتونن بخرن. دلیل گرانی رو هم تقریبا دفعه پیش با هم صحبت کردیم، اما بیشتر صحبت بکنیم چرا گران هست، چرا گران شده، چرا خیلی خانواده از پسش بر نمیان.
بله، خب من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی جناب آقای هاشمی عزیز و شنوندگان محترم برنامه‌تون و تشکر می‌کنم بابت فرصتی که برای پرداختن به موضوع صنعت نوشت افزار ایجاد کردید. عرض به حضور شما که دو تا سوال در اینجا مطرح هستش که این کاهش قدرت خرید مردم و در واقع کاهش این رفت آمد در فروشگاه‌ها، چه آنلاین چه فیزیکی و فرق نمی‌کنه در هر شکل خودش که باشه، چی هستش؟ و دومی که اصلا چرا کالا گران میشه؟ موضوع اول، خب طبیعتاً ما تغییرات جی دی پی و همینطور تغییرات ضریب جینی رو بررسی کنیم و هزینه های در واقع خانوار رو ببینید. ما در چند سال گذشته یک سری هزینه ها در سبد خانوار نبود و در واقع شاید در هنگام همین فصل پرداختن به موضوع نرم افزار یا مثلا سخت افزار یا نوشت افزار یه چیز خیلی در واقع ساده بود که خانواده باید تامین می‌کرد. رفته رفته وقتی نیازهای مدرسه عوض شد، یه چیزی به نام مثلا مبلغ پرداختی برای موبایل یا برای نرم افزار یا برای اینترنت به یه هزینه، به یه قلک ثابت در خونه های مردم تبدیل شد که خب زینفش سازمان های مشخصی هستن تو این قضیه. حالا شما فیلتر شکن و چیزهای دیگه هم اضافه کنید، اینا به چشم نمیاد، ولی خود به خود اینا هزینه های جدیدی که داره به خانواده تحمیل میشه و داره به چیز ضروری، حالا یا در حد اعتیاد به استفاده از اینها یا در حد ضروری. لذا در سبد خانوار اقلام جدیدی داره قرار میگیره که خرید اقلامی که 5 سال پیش شما انتظار داشتن رو تحت شعاع قرار میده. یا مثلا در مورد هزینه مدرسه های غیر انتفاعی یا حتی دولتی دیگه الان واقعا، که البته من در مورد چراییش کار ندارم و متهم یا مقصر نمی کنیم چرا این هزینه هست، فقط داره میگیم این هزینه ها به طور چشمگیری تغییر کرده. شاید نسبت هزینه ای که برای مدرسه بچه پرداخت میکرد قبلا نسبت درآمد خانواد درصدش رو بگیریم با امروز، یا می‌بینیم که چقدر این تغییر کرده. یا هزینه سرویس خیلی چیز مرسومی در 10 سال گذشته به عنوان هزینه جدی نبود، اما الان این هزینه جدی شده. خب پس ورود کالاهای جدید به سبد خانوار و کاهش همزمان توان مردم برای خرید و افزایش در واقع تورم و موارد مشابه این، طبیعتا قدرت خرید رو تحت شعاع قرار داده و مردم دو تا رفتار جدید تو حوزه اقتصاد رفتاری از خودشون نشون میدن توی این مرحله.
بله.
اول اینکه خرید پستپون میشه به زمانی، به منتقل میشه به اون جایی که پول دستشون میاد. همینطور شما تو فروشگاه میبینید ما در اون 5 روز آخر هر ماه یک دفعه تناسب خیلی غیر پیش بینی شده رو نسبت به روزهای دیگه داریم، چون در واقع پول تو اون روزها دستشون میاد و توی ماه شهریور و مهر خانواده مجبوره که اون پولی که اون موقع دستش میاد اول بریزه برای نوشته افزار. پس یکی اینه که اون خرید متوازن در طول ماه که از اول شهریور شروع میشد، ما پیش بینیمونه که احتمالا منتقل بشه در طول چند روز، هفته آخر شهریور یا اولین روزی که مدارس لیست رو میدن، دفاتر رو میگن و این خرید انجام میشه، به عنوان کالای ضروری میشه. و دوم این که مسئله که وجود داره، قبلا مردم میرفتن مثلا در شروع زمستون یه گونی سیب زمین میخریدن، اما الان هر هفته میرن یک کیلو سیب زمین میخرن. اصطلاحا خرید تازه یا خرید متوازن با مصرف روزانه داره شکل میگیره. این به خاطر اینه که سرمایه هاشون نمیتونن خیلی منتقل کنن و سعی میکنن بر حسب نیاز ضروری خرید کنن. ما پیش بینی میکنیم که اون خریدی که در گذشته در 2 ماه انجام میشد و 10 ماه در رکود بود صنعت نوشته افزار، این یه مقدار خرید پخش خواهد شده. نبایستی از صنف خیلی نگران باشن، به هر حال شکل نیاز رفع نشده، یه مقدار کاهش خواهد داشت حتما با وقایعی که اول عرض کردم، ولی امیدوار هستیم که این وضعیت بتونه آهسته آهسته خودش رو حفظ کنه. اما یه نکته دیگه هم جناب علی پرسیدیم که دلایل این گرانی هایی که نه فقط در صنعت نوشته افزار در کشور وجود داره، بعضی از اینها اگه تیترشون رو فقط بخوایم بررسی کنیم، مثلا تا از این موارد و از گرفتاری هایی که ما در داخل وضعیت صنفی خودمون داریم خدمتتون بگم، چند تاش این موارد هستش. اول اینکه خب افزایش حقوق و دستمزد به طور رسمی یه درصد 30-40% داشته، اما واقعیت قضیه این هستش که الان نیروهای متخصص یا حتی کارگر حاضر نیستن با این افزایش رسمی کار کنن، به خاطر اینکه اگه قبلا کارگر حقوقش بوده مثلا 10 تومن الان شده 15 تومن، میگیرم یه فراید قسطی میخرم و ما 40 میلیون 50 میلیون توی اسنپ در میارم. ما خیلی از نیروهای متخصص کارخونمون که بسیار هم راضی بودن از کار شما، ما هم راضی بودیم از اونها، اینها با هم رفتن دو تایی ماشین خریدن، یکشون شب کار میکنه یکشون صبح کار میکنه و کارو ول کردن و اینا نیروهای فنی ما بودن. یعنی الان با یه مشکلی که ما در کارخونهامون مواجه هستیم این هستش که نیروهای فنی ما دارن میرن توی این فضاهای مجازی و کارهای آنلاین انجام میدن. خب ما نمیگیم چرا، ولی در هر صورت یک معضلی که ما با شعبه هستیم و این هزینه های ما رو تو حقوق و دستمزد خیلی غیر متوقع بالا برده. موضوع بعدی،
فقط اگر کوتاه بفرمایید
متشکرم. یه موضوع بعدی هم اینکه پارادایم فکریه. ببینید وقتی من صحبت از پارادایم میکنم در مورد تعقل و تفکر صحبت نمیکنم. وزرای ما، وزارتخونه های ما، همه افرادی که تو برنامه تلویزیونی رادیویی میبینید بیشتر در مورد تعقل و تفکر در حل مسئله اقتصادی صحبت میکنن و این درست نیست، به خاطر اینکه پارادایم حاکم بر ذهن اینها پارادایم الان غلطی هستش. یعنی پارادایم حاضر در کشور به سمت کاهش عرضه داره میره، در حالی که در جهان سیستم های رقابتی میاد در واقع سمت عرضه رو تقویت میکنه که عرضه کنندگان کالا در رقابت با همدیگه قیمت ها رو پایین بیارن. اما شما نکنید در حوزه واردات سیاست های کشور برای محدودیت در عرضه کالا هستش، در حوزه تولید دسترسی به مواد اولیه ماشینالات تامین ارز با محدودیت هستش. یه موارد اینجوری هست. یه مورد میگم اگه وقت از کوتاه ارز کنم، بله، یکی از مشکلات بزرگ ما چیزی که در اقتصاد کلان بهش میگن منیو کاست یا هزینه منو. یه روزی تورم در آلمان طوری شده بود که انقدر این منوها رو باید تونتون عوض میکردن قیمتاشو که هزینه ساختن منوهای جدید بیشتر از هزینه آشپزی و غذا پختن میشد. ما امروز با 30 تا حدودا سامانه‌ای که در شرکت هامون برخورد داریم، یعنی هر وزارتخونه هر آدمی رو داشته اومده یه سامانه درست کرده برای خودش. و شما اینجا نگاه کنید که ما انقدر نیروهای متخصص با هزینه و حقوقای 40 میلیون 50 میلیون تومان پای هر سامانه نشینیم که اون سامانه انبارهامون رو درست کنه، سامانه فلان رو درست کنه، سامانه فلان رو درست کنه، و این هزینه های سازمانی ما رو در بخش ستاد بیشتر از صف کرده. لذا حالا من اینا تیتراش بود، ولی اگر لازم بود که اینا تحلیل بشه همشون دلایل داره، مدارک داره و قابل گفتگو هست. در اصل من در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحی که بیان فرمودید.
بله خیلی خوشحالم
دارم، پیروز باشید.
البته من امیدوارم که انشالله شرایط کمی بهتر شه. یه خبر خوبم که خدمتتون بدم این هستش که واقعا تولید کنندگان شریف این کشور در صنعت نوشت افزار و عرضه کننده ها تا حد زیادی، تا اونجا که من اطلاع دارم، تقریبا تغییر قیمت در این فصل ندادیم و ما مطمئن هستیم که اوضاع بهتر خواهد شد. توکلمون باید به خدا باشه و امیدوار هستیم که روزهای آینده وضعیت بهتری رو تجربه کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدافظ شما.
صحبتون بخیر، متشکرم که همراه ما هستید. با صاحب گفتگو درباره اون تذکر دوست عزیزم جناب تفتی که صحبت کردیم و بعد موضوع بانک مطرح شد، 9181194 نکاتی رو درباره تبعیض ناروای مخفی در مورد مطالبات حقوق کارگران و حالا نکاتی رو مطرح کردن که بر سر جای خودش حتما بهش خواهیم پرداخت. چند روز گذشته خیلی به این موضوع پرداخته شده که حالا قیمت بنزین رو به دلار می‌خریم، به چند می‌خریم. الان دوست عزیزمون این نکته رو گفتن که فروش محصولات فولادی و پتروشیمی به صورت دلاری مورد پذیرش مجلس در قانون و کار در قالب قانون قرار گرفته، همکنون چند سالی در بورس و بازار اجرا میشه اما حقوق کارگر ریالی حساب میشه و علی‌رغم این اجراء حاضر نیستن دستمزد ریالی رو به موقع پرداخت کنن. حالا توی اول صحبت‌های امروز گفتیم که مجلس دستور فوری هم داره برای رسیدگی به افزایش حقوق کارگران، با اتحادیه کارگری شورای اسلامی کار هم صحبت کردیم، ببینیم که نتیجه‌اش چه خواهد شد. موضوع بعدی ما درباره معلم بلاگرها هست. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر کفاش، معاونت محترم فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش، همینطور جناب آقای دکتر احمدی سنگر، عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. جناب احمدی سلام، صبح بخیر.
سلام قربان، سلام عرض ارادت خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمان برنامه در خدمت شما هست.
متشکرم از شما. آقای کفاش سلام عرض میکنم، صبح بخیر قربان.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب آقای هاشمی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. هر دو بزرگوار، اگر صدای ما رو یا صدای خودتون روی بلندگو یا اسپیکر هست اگر خارج بفرمایید، چون یه انعکاسی هست که مشخص نیست از کجاست، اگر لطف بفرمایید مستقیم صحبت کنید سپاسگزار میشم.
یا
صدای رادیو اگر باشه. متشکرم. نکته که می‌خوایم با شما در میون بذاریم بحثی هست که در رسانه‌ها مطرح شده، بحث معلم بلاگرها و تعیین تکلیف مجدد وضعیتشون که روی میز شورای عالی آموزش پرورش هست. آقای کفاش بفرمایید که این قصه برخورد با معلم بلاگرها و اصلا تعریف این موضوع براش مصداق پیدا کردن از کی شروع شد و چرا شروع شد و موضوع آموزش پرورش چه هست؟ خیلی کوتاه لطفا.
خدمتتون عرض بکنم جناب آقای هاشمی، خدمت حضرت عالی و شنوندگان وزین برنامه رادیو گفتگو. در ارتباط با موضوع معلم بلاگرها، در زمانی که جناب آقای دکتر صحرایی مسئولیت وزارت آموزش پرورش رو بر عهده داشتند، در ارتباط با انتشار برخی از تصاویر دانش آموزان یا فیلم ها و کلیپ هایی که از دانش آموزان توسط برخی از معلمین صورت می گرفت، خب با اعتراضاتی از سوی هم اولیا مواجه بودیم، به ویژه در مواردی که این کار منجر به در واقع صدمه به دانش آموزان به لحاظ روحی و روانی می شد با توجه به سلامت روانی دانش آموزان که باید مورد توجه همه عوامل آموزش پرورش قرار بگیره. با دستور وزیر محترم مقرر شد که در ارتباط با این موضوع ماده واحده‌ای رو ما در شورای عالی آموزش پرورش در واقع تهیه بکنیم و خدمتتون عرض بکنم بعد از تصویب در واقع به عنوان مقرره‌ای در مجموعه مقررات حوزه آموزش پرورش ابلاغ بشه به همه استان‌ها و مناطق و به ویژه مدارس و معلمین عزیز در جریان این موضوع قرار بگیرن. حدود تقریبا 3 ماه قبل بود که این موضوع در شورای عالی مطرح شد. در واقع اصل این به اصطلاح ماده واحده ناظر بر صیانت از حریم خصوصی و حفظ کرامت و شخصیت و حیثیت دانش آموزان و پیشگیری از آسیب‌های روحی و روانی و اجتماعی آنها بود که این موضوع در شورای عالی مطرح شد. حالا من خدمتتون هستم اگر توضیح
بدید. یه سوال بپرسم. خود مدارس در سایت‌هاشون، خود مدارس در گزارش‌های خبری، سایت‌های خبری، خبرگزاری‌ها این انتشار تصاویر رو انجام میدن. این با اون فرق داره؟
ببینید، بر اساس قوانین بالادستی، بر اساس قوانین مصوب من جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که مصوب سال 99 هست، هیچ فرد یا نهادی حق انتشار تصاویر دانش آموزان رو بدون اجازه ولی قانونی اونها نداره، به ویژه در مواردی که وارد حریم خصوصی دانش آموزان بشه و منجر به سلامت و تهدید روانی اونها بشه. این در واقع در مواردی است که به هر حال اولیا معترض بر این قضیه باشن، اما اگر جنبه‌های آموزشی داشته باشه و کمک بکنه به فرایند یاددهی و یادگیری و اعتراضی هم از سوی در واقع عوامل خانواده‌های دانش آموزان صورت نگیره، مشکلی از این جهت وجود نداره.
این دقیقاً نکته سوال من بود. ببینید بس. الان مثلا خیلی هستن که این اعتراض رو میخوام مرز تمیزش رو بدونم. الان خیلی بس. از تصاویری که پخش میشه اولیا نظری نداشتن، کسی اعتراضی هم نکرده روی اون بس. کیس خاص، پرونده خاص کسی اعتراضی نداشته، اما میبینیم که نهادهای نظارتی آموزش پرورش میان اون دبیر معلم رو بازخواستش میکنن.
بله.
مبنای این بازخواست رو حالا اجازه بدید آقای دکتر احمدی هم صحبت بفرمایید. مبنای این بازخواست رو بپرسم از شما، چون اگر این باشه خب میبینیم تو خیلی از مدارس داره اتفاق میفته. خیلی از خبرگزاری من گزارشی از مدرسه تهیه میکنن مزین به عکس دانش آموزان هست. یا یک قانون ثابت داشته باشیم با یک خطکش مشخص که طبق این خطکش همه بهش باید گردن برهند، یا اینکه نه اگر نداریم خب نداریم دیگه. آقای دکتر احمدی موضوعتون رو بفرمایید.
درود بر شما. موضوع بسیار خوبیه که چند سال اخیر معلم بلاگرها خیلی در فضای مجازی اتفاقاتی داره رقم میزنن که واقعا به جد بر علیه دانش آموز یا معلم صورت میگیره. من قبل از اینکه به این بپردازم، ما اصلا در قانون و در مصوبات و مجلس و برای حمایت از معلم به ویژه دانش آموز و اولیاشون همه اینا ما داریم، ولی بفرمودی آیت الله مشکینی که افشای فحشا اشاعه فحشاست. ما نباید، ما یکی از موضوعاتی که در مدارس اشاعه فحشا
در مدارس
نه کلن دارم
آخه نه صحبت سر انتشار دانش آموزان، عکس دانش آموزان در فضای مجازی هست،
همین از دارم میکنم دیگه. بعضی از اتفاقاتی که مثلا در کلاس ها یا در مدارس انجام میشه، اینو یا توسط خود دانش آموز یا معلم یا هر فرد دیگری میاد این منتشر میشه در فضای مجازی، یا آسیب جدی به مد خود محیط آموزش، به دانش آموز و به افراد مرتبط با اون به عنوان من آسیب میزنه. لذا ما چند تا تو مجلس 2/11 هم همین موضوع بارها ما در کمیسیون آموزش در اقاد فناوری مجلس ما اینو صحبت کردیم به کرات، حتی این یکی از دلایلی که بس قانونمند کردن فضای مجازی رو آورده بودیم، بس صحبت کرده بودیم که حالا به نتیجه نرسید. به نظر من در مجلس 12 اینو ادامه خواهیم داد، چون یک بحثش برمیگرده به خود کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس. ما اینو ادامه خواهیم داد. نگاه کنید، ما نباید یک کاری بکنیم که حرکاتی رو که مثلا حالا خواسته نخواسته بخاطر سن سال همون بچگی بچه ها
نه آقای دکتر، صحبت سر این معلم بلاگرها میان محتوای مثلا آموزششون رو انتشار میدن، این محتوای آموزشی ممکنه اینج منجر به درآمدی بشود برای اون معلم. فکر نمی‌کنم توش صحبتی از حالا مسائل خلاف اخلاق و چون کسی که داد اون کارو می‌کنه، کسی داره غیر مستقیم و غیر قانونی و یواشکی و مخفی و ناشناس پخش می‌کنه.
جنبه نیست دیگه، جنبه‌های مختلف شما تو مجلس مورد بررسی قرار
داره. خب این جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیره، یه ابتلا بهی باید داشته باشه دیگه.
نه داریم دیگه، در فضای مجلس که ما کلی داشتیم. اصلا بعضی از خود همین معلم بلاگرها اومدن باشون برخورد شد، حالا به حق و ناحق و اینا حالا بماند.
همین رو میخوام براش متر و معیار پیدا کنیم.
آره اینو باید براش یه سازوکاری رو باید، حالا ما با آقای کاظمی هم که جلسه داشتیم مثلا قبل از رأی اعتماد، بعد اونم که داشتیم، قرار شد با آقای سروری که بکرا تو این زمینه ما جلسه داشتیم، قرار شد که این یه سازماندهی بهشون بخواد بده. قرار نیست هر محتوای آموزشی و ما در فضای آموزشی به هر عنوان بخوایم
الان تو هر صحبت ما سر، حالا نمیدونم، به هر حال شأن مجلس هم هست که تو هر موضوعی قرار هست ما الان قانون داشته باشیم. ما تا کجا مجلس قراره تو به هر حال ما یک سری ما پذیرفتیم منابع قانونیمون یا قانون اساسی هستن یا قوانین موضوعه هستن یا بخشنامه های صادره هستن که ما به وزارتخونه ها اجازه صدور این بخشنامه ها رو دادیم و به همون اندازه قابلیت و الزام به تبعیت ازش وجود داره. آیا مجلس هم لازم بود تو این حوزه وارد بشود؟ آیا کفایت نمیکرد که آموزش پرورش خودش ورود کنه و دستور عمل بخشنامه داخلی بده و بعد معلمای خودش رو ملزم به انجام یک سری تکالیف کنه؟
اصلا خود کمیسیون آموزش یا مجلس برای کمک به وزارت آموزش پرورش دخالت میکنه؟
مجلس آموزش پرورش خودش هم کمک خواسته؟
بله، بارها خدای سرایی اومدن نظر ما خواستن، نظر شما خود کارگروه ویژه آموزش عالی و وزارت آموزش پرورش ما داریم، میان نظر خواستن، با دوستان نشستن صحبت کردن این موضوع، نه در صحنه علنی، در خود کمیسیون که به یک طریقی اگه قرار باشه بعضی از مطالب و موضوعات بیاد منتشر بشه در فضای مجازی، اگه جنبه آموزشی داشته باشه در راستای همون بحث قول معروف چیز بخواد باشه.
خب ما تو قانون مجازات اسلامی مون فصل مشخصی رو برای فضای مجازی داریم، انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی بخش خب مفصل و متولی رو به خودش اختصاص داده.
خب اونجوری که باید قانونمند باشه،
خب قانون مجازات دیگه، ما تو خیلی چیزا
مثلا الزام‌آور نیست دیگه. ما برای همین تو مجلس 11 اون بحث هدف ساماندهی فضای مجازی اومده بود که خیلی هم سرسره کرده بود، مثلا برای آمریکا همون زمان هم اعلام کرده بودیم 375 تا قانون داریم در فضای مجازی، اگه اتفاقاتی برخلاف منافع ملی و مزاد مختلف انجام بشود. به نظر من مجلس 12 اون مجدداً، چون روزهای اولی که جلسه داشتیم مطرح شد که مجدداً ما بیاییم بعضی از موضوعات رو قانونمند بکنیم. اون کسی که داره موضوعاتی رو منتشر میکنه یا به هر طریقی باید بدون تا چه اندازه باید این کار انجام بده، همینجوری واضح بده نباید بخواد باشه که اتفاقات ناگواری برای دانش آموزان ما بیفته یا هر اتفاق میفته اینا بیان در فضای مجازی اینو منتشر بکنن. جنگاهان جنبه آموزشی هم ندارن، جنبه تخریبی برای همون دانش آموز و خانواده هاشون دارن. اینم باید نه تنها حتی راجع به دانش آموز، معلمین هم همین قانون باید باشه. بعد دفعه همین هم هستیم که تو مجلس 11 آقای کاظمی موضوعی که بازم قبل از رأی اعتماد داشتیم، هست ساماندهی به همین معلم بلاگرها بود که ساماندهی بشن اینا به یه طریقی.
خب خود همین عرض میکنم، خود آموزش پرورش در دست بگیره به سرانجام برسونه. سپاسگزارم آقای دکتر احمدی، متشکرم از توضیحاتون.
زنده باشید.
آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آقای دکتر کفاش بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. چون فرمودید که این مرض،
اول آنچه که بین من آقای احمدی گذشت رو یه تفسیر بفرمایید، یه نظر بدید روش.
ببینید جناب آقای هاشمی، ما همونجور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، یک سری قوانین بالادستی الان وجود داره که در واقع در ارتباط با این موضوع و در واقع انتشار موارد مربوط به حریم خصوصی دانش آموزان و کودکان اعلام
حالا قانون مجازات اسلامی مفصل متول به این موضوع پرداخته هستی. فعل و ترک فعل مجرمانش هم مشخص کرده.
حالا من اینم محضرتون عرض بکنم که ما همین ماده